ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب 5 آبان ماه از هر جایی که همراهید با ما تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو از مجله شبانگاهی رادیو فردا بشنوید. بعد از رادیو پس فردا، آزاده اسدی هستم و تا نیم ساعت آینده با شما تو این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی رادیو فردا رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم با مینا بهرام‌مست.
سلام شنوندگان عزیز. حزب سکولار ندای تونس در انتخابات پارلمانی این کشور بیشترین آرا را به دست آورد. این حزب حدود 80 کرسی از 217 کرسی پارلمان را کسب کرد. در مقابل حزب اسلامگرای حرکت النهضه حدود 70 کرسی را به دست آورد. این حزب روز دوشنبه با پذیرفتن شکست خود پیروزی ندای تونس را تبریک گفت. حزب النهضه سال 2011 پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی در پارلمان اکثریت داشته است. نتایج رسمی انتخابات روز چهارشنبه اعلام می شود. در پی پیروزی احزاب طرفدار اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور روز دوشنبه مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کردند. شمارش حدود 60% آرا نشان می‌دهد که احزاب پترو پروشنکو رئیس جمهوری و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر 43% آرا را کسب کردند و یک حزب دیگر هوادار غرب نیز بیش از 11% آرا را به دست آورده است. میزان مشارکت رأی دهندگان نزدیک به 53% اعلام شده. ناظران بین المللی روند برگزاری انتخابات را مطابق موازین دموکراتیک خواندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات اوکراین را تبریک گفته است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را در مورد ایران به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید به خبرگزاری‌ها گفت حملات تند مقام‌های ایران به او و ندادن ویزا برای ورودش به کشور تأثیری در کارش نخواهد داشت و او را مشوش نمی کند. احمد شهید بار دیگر اعدام ریحانه جباری را در روز شنبه محکوم کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران یک شنبه شب در تلویزیون ایران با حملات شدید به احمد شهید او را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و طرفدار تروریست ها خواند. احمد شهید در گزارش تازه‌اش از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و محاکمه برخی فعالان حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی به اتهام محاربه و مفسد فعل ارض ابراز نگرانی کرده است. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید در اجرای طرح هدفمند کردن یارانها 7 میلیون نفر در کشور شناسایی شدند که در فقر شدید به سر می‌برند. و افزوده که دولت آقای روحانی سعی در برطرف کردن فقر و نابرابری دارد و در تامین امنیت غذایی موفق بوده. با این حال در آینده نزدیک شمار 7 میلیون نفر در فقر شدید به 10 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. وزیر کار همچنین از ثبت نام 6 میلیون نفر در طرح بیمه سلامت خبر داده و گفته است که اغلب آنها جزو طبقات فقیر شهری هستند. علی ربیعی همچنین گفته است که از سال 83 تا کنون فقر شهری رو به افزایش بوده است. او در مورد فقر بر حسب جنسیت نیز گفته است زنان سرپرست خانوار دو برابر فقیرتر از مردان سرپرست خانوار هستند. بخشی از مدارس زاهدان ملت آلودگی شیمیایی هوای این شهر روز دوشنبه تعطیل بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان روز دوشنبه گفت مدارس شمال شهر زاهدان امروز به دلیل آلودگی هوای منطقه به مواد شیمیایی تعطیل شد. به گفته او آلودگی هوای منطقه هنوز رفع نشده. در پی انتشار گاز شیمیایی در منطقه جاده قدیم و بلوار رسالت زاهدان در روز یکشنبه صدها تن از اهالی این شهر مسموم و راهی بیمارستان شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شمار مسموم شدگان را 235 نفر اعلام کرده. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از بازداشت فردی که موجب این آلودگی شده خبر داده است.
متشکرم از تومینا بهرام‌مست بود. خبرها رو شنیدید، مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در در ادامه از جمله از مقام‌های قضایی ایران می‌شنوید که بعد از بالا گرفتن اعتراض‌ها از دست داشتن کشورهای خارجی در اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان گفتند.
اگر جامعه احساس بکنه اسیدپاشی اونچنان کریه بوده که کسی جرأت دفاع نداره و یه حریم امنیتی وجود داره برای اعتراض و اینا به خیابون میان، به چه می‌تونه خطرات امنیتی داشته باشه؟
آتش‌بس دو طرفه و غیر رسمی بین ارتش لبنان و شبه نظامیان اسلامگرا در طرابلس.
چون که حزب الله آسیب دیده شده، ضربه گیر شده در منطقه سوریه، میخواد به شکلی با اون مناطقی که مخالفین بشار اسد رو در داخل لبنان پشتیبانی میکنه از بین ببره.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. توی خبرها هم شنیدید که فضای رسانه‌ای ایران همچنان تحت تاثیر تحولات مرتبط با حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان است. در حالی که هنوز عامل یا عاملان این حوادث شناسایی نشدند، مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که احتمال دست داشتن کشورهای خارجی در این حوادث وجود دارد. از بابک غفوری آذر بشنویم.
هنوز عامل یا عاملان اصلی اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان شناسایی یا بازداشت نشدند. این را غلام حسین محسنی اجعی، فرستاده ویژه رئیس قوه قضاییه ایران، یک شنبه شب در اصفهان اعلام کرد. آقای اجعی در حالی از ادامه تحقیقات تیم‌های مختلف انتظامی و امنیتی در تمام نهادها صحبت کرد که همراه با سایر مقامات قضایی به شدت آنچه سوء استفاده برخی افراد و رسانه‌ها از این حوادث می‌نامید را محکوم کرد. به جز او در دو روز اخیر تقریباً تمام مسئولان قضایی با موضع‌گیری مشابه از مرتبط کردن حوادث اخیر با طرح امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کردند. در همین حال دست داشتن کشورهای خارجی و عاملان آنها در حوادث اخیر هم در صحبت‌های مقامات قضایی و امنیتی مطرح شده است. نخستین بار صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز یکشنبه برخی کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش کردند حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را به گفته او به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. پس از او جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، هم گفته این شایبه وجود دارد که نکند دست برخی کشورها در این جنایات وجود داشته باشد. در ادامه همین صحبت‌ها علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران، هم روز دوشنبه گفت اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد، متأثر و مزدور سرویس‌های خارج از کشور است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، درباره مطرح شدن احتمال دست داشتن کشورهای خارجی در حوادث اخیر به تأثیر انعکاس گسترده این حوادث و تجمعات اعتراضی اخیر اشاره می‌کند.
به نظر میرسه که حضور اجتماعی چند روز اخیر و انعکاس بین‌المللی که داشت، هم به لحاظ سیاسی و مهمتر از اون به لحاظ اجتماعی امنیتی، مقامات بالای کشور رو به این فکر واداشته که سریع‌تر این داستان رو به اصطلاح جمع بکنن، چون اینها میدونن که مردم خوب ناراضی هستن. جنبش سبز در واقع سرکوب شد ولی کسی قانع نشد، به صورت یک امر زیر پوستی در اومد این نارضایتی. حالا اگر جامعه احساس بکنه، بخشی از طبقه متوسط احساس بکنه که اسیدپاشی اونچنان کریه بوده که کسی جرأت دفاع نداره و یه حریم امنیتی وجود داره برای اعتراض و اینا به خیابون میان، به تعبیر کیهان ماجرا به کف خیابون کشونده بشه، میتونه خطرات امنیتی داشته باشه. این از یک سو. از سوی دیگه خب ما در تاریخچه جمهوری اسلامی بارها دیدیم وقتی یک فاجعه‌ای هست که بیش قبل دفاع نیست، سعی میکنن مرحله اول این رو به گردن دشمن و آمریکا و اسرائیل اینها بیاندازن. بنابراین از اینجا میشه برداشت کرد که اینها دیگه کاملا شناسایی کردن که کار چه کسانی بوده و خودی های این کار رو کردن که حالا قابل دفاع نیست، اعتراضات باید جمع بشه. مهدی گروهی دستگیر میشه، خبرنگار عکاس یکی از رسانه ها دستگیر میشه، برای اینکه این ماجرا هم بعد اجتماعی پیدا نکنه و هم به نوعی باز هم طبق عادت همیشه گردن دشمن انداخته بشه.
اظهارات اخیر مقامات قضایی ایران همراه با ادامه بررسی لایحه مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر در مجلس بیان می شود. لایحه‌ای که با موضع‌گیری های مختلف همراه بوده و حتی معاون پارلمانی دولت حسن روحانی با برخی مواد آن مخالفت کرده است. رضا علیجانی درباره سرنوشت احتمالی این لایحه در شرایط فعلی اعتقاد دارد
چون جریان راست افراطی جریان متوارن و متمرکزی نیست، من فکر میکنم دو جای مختلف دو تا عملی کردن که شاید به نوعی همدیگر رو خونسا میکنه. اینها خیلی تلاش کردن که بگن این اسید پاشی ربطی به ماجرای بدحجابی و اینها نداره، ولی خب ما از اول سال شاهدیم. رهبر جمهوری اسلامی سال فرهنگی اعلام کرده، بارها اعلام نگرانی و خطر شده راجع به اوضاع فرهنگی کشور. معمولا هر موقع دولت متفاوتی سر کار باشه، دولت اصلاح، دولت اعتدال، بخش راست افراطی و رهبر جمهوری اسلامی خود ماجرای خطر فرهنگی و نگرانی و دلواپسی فرهنگی رو عمده میکنن. مهمترین نمادهاش آیین در حجاب خانوما میبینن. امام جمعه اصفهان تعابیر بسیار تندی به کار برده بود. طبیعی است که اینها بخشی از نگاهی راست افراطی رو تحریک بکنه، برای اینکه به قول خودشون دیگه از مرحله زبان گذشته و باید عمل کرد و اینها عمل بکنه. از طرف دیگه خوب یه جریان قانونی در مجلس هم حضور داره، سعی کرد نگهش جلوه قانونی بده، ولی این زیاده روی که این بخش عملیاتیش کرد به نظر من یه مقدار این کارو خونسا کرد و ما شاهد بودیم که یه مقدار سخت کردن کار رو. هم دولت مخالفت کرد، آقای مجید انصاری در مصاحبهش گفت، و هم عجیب‌تر این که رئیس قوه قضاییه هم به این تحریکی در مجلس داره تصویب میشه ایرادهایی گرفت و به احتمال زیاد شاید شورای نگهبان هم ایرادهایی به این طرح بگیره. در هر حال تحریک که حالا دو قوه و سه قوه باهاش مخالفن، چون هم دولت به لحاظ اجتماعی این رو باعث هرج و مرج میدونه، موادی در این قانون هست که میتونه هر فردی خودسرانه اقداماتی بکنه و قانون رو هم پشتیبان خودش میدونه، از این طرف هم دست قاضی ها به اصطلاح بسته میشه برای اینکه نمیتونن با این جرایم چگونه برخورد بکنن، چون قانون در واقع بهش مجوز داده.
مقامات قضایی ایران میگویند آخرین مورد اسیدپاشی ها 27 مهر ماه در اصفهان روی داده است. آنها تعداد اسیدپاشی های اخیر در این شهر را که از نیمه دوم مهر ماه آغاز شده 4 مورد عنوان کرده و میگویند بقیه موارد مطرح شده شایع است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما در آمریکا اعتراض ها به این موضوع، یعنی اسیدپاشی بر روی زنان و همینطور تداوم نقض حقوق بشر و اعدام ریحان اجباری همچنان ادامه داره. رسانه های اروپایی هم با انعکاس رویدادهای مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض آن واکنش نشون دادند. هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در گزارشی به شرایط زنان و حقوق آنها در ایران اشاره کرده. گزارش نادر صدیقی رو بشنویم از واشنگتن.
رسانه‌های جهان غرب از نیویورک تایمز و واشنگتن پست در آمریکا تا ایندیپندنت و سایر رسانه‌های مکتوب در اروپا همچنان تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را بازتاب می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها و مقاله‌های مطبوعات، زیر پا گذاشتن حقوق بشر به ویژه در مورد زنان ایران صرفاً به یکی دو مورد خلاصه نمی‌شود. نمونه های فراوانی از تبعیض و آزار زنان در همه عرصه ها در روزنامه ها و هفته نامه ها وجود دارد که از آن جمله به گزارش مشروحی درباره علل مهاجرت تبعیدی خانم نازیلا فتحی خبرنگار نیویورک تایمز میتوان اشاره کرد. در هفته نامه ووگ خانم فتحی داستان تبعید اجباری خود را در کتابی در دست انتشار با شرح کشمکش زنان در ایران مدرن و تلاش ناموفق شخص او برای زیستن در کشور زادگاهش ایران را برشمرده است. هفته نامه اکونومیست چاپ لندن هم بر گزارش خود این تیتر را برگزیده که در ایران برای ناشاد و ناخشنود بودن دلایل فراوانی وجود دارد. این هفته نامه با اشاره به افزایش میزان افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر، گسترش بیسابقه بیماری سرطان و میزان بالای طلاق در میان خانواده ها میگوید که بزرگترین نگرانی اما درباره تلاش برای کنترل زنان است. در گفتگو با رادیو فردا خانم ماندا زند اروین، مدیر ارشد سازمان همبستگی زنان ایرانی در آمریکا و از اعضای پیشین هیئت نمایندگی این کشور در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد، در این زمینه به تبعیض جنسیتی و ضرورت مبارزه با آن تاکید دارد.
سازمان ما اعتراضات شدید کرده، نامه‌هایی به اعضای کنگره آمریکا نوشتیم، تماس گرفتیم با مقامات مختلف و متعدد. سازمانی هست به اسم Women for Peace، زنان برای صلح، که وابسته به سازمان ملل. با اونها تماس گرفتیم و در این مورد اعتراض کردیم و ازشون خواستیم که با رژیم ایران اعتراض کنن. ما الان شروع کردیم مبارزه برای به وجود آوردن یک موومان جهانی بر علیه تبعیض جنسی در حدود 1 میلیارد زن و بچه‌های مؤنث اینا در بردگی زندگی میکنن به دلیل تبعیض جنسی که در جوامع مختلف مخصوصا در جوامع اسلامی بر علیه اونا میشه. جامعه جهانی بر علیه تبعیض نژادی مبارزات شدید کردند و موفق شدند. بر علیه تبعیض حقوق بشر در اتحاد جماهیر شوروی متحد شدند و مبارزه کردند و خیلی از کشورها رو آزاد کردند. فعلا ما منتظریم که انتخابات تموم بشه و کنگره دوباره برگردن سر کار معمولیشون. یک برنامه هایی پیشنهاد کردیم که در این برنامه ها و کنفرانس ها و سمینار هایی که میخواییم بذاریم که یکیش روز 24 نوامبر خواهد بود در کنگره، ببینیم که چطوری میتونیم این مسئله تبعیض جنسی رو از بین ببریم.
هفته‌نامه اکونومیست در گزارش خود درباره وضعیت حقوق زنان در ایران گفته است اگرچه در مقایسه با عربستان سعودی زنان ایرانی از آزادی بیشتری برخوردارند و به عنوان مثال می توانند رانندگی کنند، ولی اکنون در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بحث‌هایی به راه افتاده مبنی بر اینکه رفتار و پوشش زنان در انظار عمومی چگونه باید باشد. در پایان گزارش اکونومیست لندن تأکید کرده که مرکز ثقل این بحث‌ها سخنان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است که معتقد است برابری زن و مرد یک مفهوم غربی است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن. اما ما منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم، همطور منتظر گرفتن اس‌ام‌اس‌ها و پیامک‌های شما هستیم در مورد همین موضوع، به خصوص در مورد مسئله مربوط به اسیدپاشی بر روی زنان.
واقعا خیلی عجیبه که شما دو مردم دنبال متهم میگردید در رابطه با این اسید پاشا در ازم. بابا اسید پاشا از خود بسیج و سپاه و انصار حزب الله اصفهانن. از عکس العمل های اطلاعات سپاه نمیفهمید، متوجه نمیشید که بابا اینا از خودشونن، کس دیگری از آسمون یا از زیر زمین نیومده. اینا همین آدمای سپاه و بسیجن که این کار کردن.
اطلاعات ایران عبدالرحمن ریگی رو تو هوا دستگیر میکنه با این همه امکانات و اطلاعاتی که داره، ولی یه اسید پاش رو تو اصفهان نمیتونن دستگیر کنن. این خیلی تعجبه. البته خب برای جمهوری اسلامی واقعا سخته دستگیری یه اسید پاش به این صورت.
اگه تشخیص دادی که فرق جمهوری اسلامی با داعش چیه، نیمی از مشکلاتتون حل شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد این موضوع بگید. ما تلاش میکنیم در بخش‌های مختلف نظرات شما رو پخش کنیم. اما در تلفن اخیر در مورد داعش شنیدید. سعی بذاریم با آخرین اخبار مربوط با اعضای گروه خلافت اسلامی با انفجاری در بغداد شروع میکنیم. با همراه با همکارم ایلیا جزیری که از اربیل از عراق با ما هست. در باید این انفجار ایلیا بر ما کمی توضیح بده، تعدادی کشته داشتیم.
بله، آزاده انفجار حدود 1 ساعت پیش در مرکز بغداد اتفاق افتاد. محل انفجار منطقه تجاری کراده هست، یک منطقه که نسبتا خوب در بغداد شناخته میشه. در این منطقه یک طایفه به طور خاص ساکن نیستند، مخلوطی از سنی ها، شیعیان و اقلیت های دینی در این منطقه ساکن هستند. آمار اولیه که منابع امنیتی اعلام کردن 15 کشته، البته تا الان هست. جنازه هایی که تونستن بیرون بیارن، منتظر اخبار بیشتر هستیم.
یه سری خبرهای ضد و نقیض منتشر شده بود درباره پیوستن برخی از پیشمرگه های کرد به همرزمانشون در سوریه، اما کردهای سوریه گویا ترکیه رو متهم کردن، گفتن که مانع میشن برای حضور در جنگ در سوریه.
آزاده، در این باره هم اخبار رسمی هست، هم اخبار غیر رسمی در اینجایی که من هستم. صالح مسلم رئیس حزب دموکرات، اتحادیه دموکرات کردستان سوریه مصاحبه کرده، گفته که این ترکیه است که داره مانع تراشی میکنه. گفته که توافقات صورت گرفته و نیروهای پیشمرگه کردستان عراق آماده هستن که به کوبانی انتقال داده بشن، اما گویا ترکیه داره مانع تراشی های میکنه در این زمینه. اما منابع ترکیه از جمله صحبت هایی که روز گذشته از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نقش شده بود، گفته بود کردهای سوریه هستن که نمیخوان نیروهای پیشمرگه وارد کوبانی بشن. یک مسئول سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق گفته که نیروهای پیشمرگه اگر برن به کوبانی در به طور مستقیم در جنگ شرکت نخواهند کرد و فقط پشتیبانی توپخانه ای خواهند کرد. مجموع این اخبار زد و نقیز باعث شد که ما بپرسیم از بعضی از شخصیت هایی که حضور دارند در کردستان و با این مسئله درگیر هستند، به ویژه شخصیت های حزبی. گویا توافق شده که کل مسئله به طور مبهم بمونه، اینکه چند نفر دقیقا میخوان برن، چه تجهیزاتی دارند، و حتی این احتمال مطرح شده که اصلا اینها رفتن ولی نمیخوان اخبار اعلام کنند. هم ترکیه میترسه به خاطر پیامدهایی که برای خودش ممکنه داشته باشه، هم کردها میخوان مسئله مبهم بمونه.
پیشروی ارتش عراق چطور هست در این مناطق؟
در منطقه ابوغریب تا فلوجه ارتش عراق پیشروی مهمی داشته. امروز در روزی که گذشت پیشروی مهمی داشته. در این حال یک ضربه هم متحمل شدن ارتش عراق. البته محوری که بین ابوغریب و فلوجه است نزدیک بغداد است، محور بسیار مهمی هست. در منطقه جرف و سخ که ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعه هفته اوایل هفته از گروه داعش بازپس گرفتن، که انفجار انتهای روی داد که 27 تن از شبه نظامیان شیعه کشته شدن.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزائری از اربیل از عراق با ما بود و ما رو بروز میکرد در مورد آخرین اخبار مرتبط با این کشور و همینطور پیشروی ارتش عراق در برخی از مناطق.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
این معلومه رو فردا خواهید شنید از رادیو فردا. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو. ساعت 22:21 است در تهران. بعد از 3 روز درگیری ارتش لبنان با شبه نظامیان اسلامگرا در شهر ترابلس در شمال این کشور، خبرگزاری فرانسه از برقراری آتش‌بس غیررسمی بین دو طرف خبر داده. هزاران تن از ساکنان شهر ترابلس از ترس شروع دوباره درگیری‌ها در حال گریز از خانه‌های خودشون هستند. در 3 روزی که از آغاز درگیری‌ها گذشته، دست کم 15 نفر از طرفین درگیر و 5 غیرنظامی کشته شدند. همزمان جبهه النصره، گروه وابسته به القاعده، تهدید کرده که اگر ارتش لبنان به عملیات نظامی خودش در ترابلس پایان نده، یکی از 27 سرباز لبنانی رو که پیشتر رو بوده خواهد کشت. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از درگیری‌ها در ترابلس و علل آن میگه.
ترابلس که یک شهر کاملا سنیه، در گذشته هم درگیری بوده بین دو منطقه تبانه و منطقه محسن به خاطر اون دوگانگی مذهبی که وجود داشت. منتها بعد از بحران سوریه این دوگانگی الان خیلی شدت پیدا کرده. حزب الله اینها رو متهم میکنه که با نیروهای مخالف بشار اسد ارتباط دارن و شریکهای مخالف بشار اسد رو به شکلی پشتیبانی میکنن. به همین خاطر درگیری ها رو با اینها آغاز کرد و سپس از ارتش خواست که با اینها درگیر بشه. تا معادله اصلی اینه که وقتی که حزب الله در منطقه القلمون و جاهای دیگه در سوریه داره بر ضد مخالفین میجنگد، مخالفین جنگ رو به داخل لبنان کشیدن و احتمال داره که اگر ارتش نتونه نقش بی‌طرفی ایفا کنه، لبنان هم مثل خیلی از کشورهای دیگه مثل عراق، مثل یمن و همینطور سوریه یک کشور دوگانه و یک کشوری با جنگ داخلی میان مذاهب مختلف صورت بگیره.
آقای هاشمیان، به یمن و سوریه اشاره کردید. لبنان و برخی از کشورهای دیگه خاورمیانه هم با این صف‌بندی‌های مذهبی دست به گریبان هستند. دلیلش چه هست؟ چرا شیعه، سنی، علوی و بسیاری دیگه در مقابل هم ایستادن؟
لبنان کشور کثیرالمذهب و کثیرالملت و سیاست دولت لبنان بخصوص بعد از جنگ داخلی اسرائیلی که صورت گرفت در لبنان و حدود 17 سال طول کشید و کشور رو نابود کرد، این تجربه براشون ایجاد شد که لبنان رو وارد درگیری های مذهبی و قومی و نژادی در منطقه نکنن و به همین خاطر پیمان نامه طائف که آمد این وضع جدید رو حاکم کرد در لبنان مورد احترام قرار گرفت. الان حسن نصرالله و ایران تلاش میکنه که به جای طائف یک پیمان نامه جدیدی رو ایجاد کنه و به همین خاطر ما دیدیم که در مطبوعات حزب الله، در مطبوعات مسیحیانی که به حزب الله نزدیک هستند و همینطور در مطبوعات ایران حمله شدیدی به پیمان طائف میشه. حتی برخی از نویسندگان عرب در منطقه صحبت از پیمان قوم کردن، یعنی میخوان پیمان قوم رو به جای پیمان طائف وارد کنن و چون که حزب الله آسیب دیده شده، ضربه گیر شده در منطقه سوریه، میخواد به شکلی با اون مناطقی که مخالفین بشار اسد رو در داخل لبنان پشتیبانی میکنن اون مناطق رو از بین ببره. بنابراین جنگ رو کشونده به این مناطق طرابلس که یکی از مهمترین مناطق همپیمان با مخالفین بشار اسد به خاطر گرایش های مذهبی. بنابراین حزب الله خودش رو درگیر جنگ سوریه کرد و الان جنگ سوریه از طریق همین مخالفین داره وارد لبنان میشه.
ایران قرار هست که هدیه نظامی به لبنان اهدا کنه و در انتظار پاسخ لبنان هست. از دیدگاه شما این تحفه ایران به لبنان آیا در ایجاد و یا حتی ترویج خشونت ها در این کشور نقش داره؟
بدون شک ایران مایله که ارتش لبنان که تاکنون تلاش کرده یک ارتش بیطرفی باشه و نماینده همه لبنانی ها باشه، درگیر سیاست های یک گروه در داخل لبنان بشه و از اون طرف هم ارتش لبنان دنبال روی سیاست های ایران و حزب الله باشه. این مسئله با مخالفت شدید گروه 14 مارس مواجه شده، همینطور گروه های دیگه و کشورهای دیگه با این مخالفت کردن و تاکنون آقای جان قهوچی زیر بار این مسئله رفته، اگرچه در ابتدا مایل بود که چین گرایشی پیدا بشه و چین تحولی صورت بگیره، ولی تا امروز مقاومت کرده و هدیه ایران رو نپذیرفته و دیدم که دیروز آقای باسیل وزیر خارجه لبنان شدیداً به آقای جان قهوچی حمله کرده از اینکه چرا این هدیه ایران رو قبول نمی‌کنه و اینها گروهی هستند که طرفدار سوریه هستند در داخل لبنان، یعنی وزیر خارجه، گروه حزب الله، گروه‌های سوسیالیست های انقلابی که توسط سوریه در منطقه وجود آمدن و در لبنان وجود آمدن، و اگر این کار صورت بگیره ارتش از اون ارتش ملی لبنان خارج میشه و طرفدار یک گروه خاص در لبنان میشه.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر جهان عرب. اله روان شد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد و موضوع گفتگویی که شنیدید آتش‌بس دو طرفه و غیر رسمی بین ارتش لبنان و شبه نظامیان اسلامگرا در طرابلس بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با آخرین خبرهای ورزشی به پایان این مجله میرسیم. همراه بشیم با فریبرز غریب.
پرونده مرحله یکشم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر امروز با صعود تیم‌های استقلال و نفت تهران به یک چهارم نهایی بسته شد. آبی‌های پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران در حالی که در نیمه اول با یک گل از پارسی تهران عقب بودند، در نیمه دوم جبران مافات کردند و در پایان با حساب 4-2 پیروز از میدان خارج شدند. نفت تهران هم با یک گل شهرداری اردبیل را حذف کرد. بدین ترتیب در مرحله یک چهارم پایانی استقلال تهران حریف ذوب‌آهن اصفهان شد. پرسپولیس هم که دیروز راه آهن را در ضربات پنالتی حذف کرده بود، در یک چهارم نهایی باید با تیم دست اولیه گلگهر سیرجان دیدار کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، امروز نشست مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با صدا و سیما برای حل اختلاف مشکل حق پخش تلویزیونی بازی‌های فوتبال برگزار شد. فدراسیون برای حق پخش بازی‌ها درخواست 160 میلیارد تومان داده، اما صدا و سیما تا کنون زیر بار نرفته و صحبت از همان مبلغ قبلی 20 میلیارد تومان دارد. فدراسیون فوتبال از هفته گذشته اجازه ورود دوربین‌های سیما را به ورزشگاه‌ها نداد و دیدارهای هفته 12 لیگ برتر و مرحله 1/8 نهایی جام حذفی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش نشد. روجر فدرر سوئیسی مرد شماره 2 تنیس جهان شب گذشته در فینال مسابقات تنیس داخل سالن بازل در سوئیس بدون دردسر در دو ست داوید گوفین تنیس باز بلژیکی را شکست داد و جام قهرمانی این بازی ها را بالای سر برد. و در فینال تنیس مسترز والنسیا یک شنبه شب آندی ماری اسکاتلندی در یک نبرد سخت که 3 ساعت و 20 دقیقه به طول انجامید 2-1 تامی روبردوی اسپانیایی را شکست داد و فاتح این مسابقات شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید، این آخرین بخش بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا 12 نیمه شب به وقت ایران با مجله نیمه شب رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.